با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ایستگاه 19 در 5 شنبه 4 بهمن 1403. امیدوارم که هر کجا هستید، به ویژه اونهایی که در ایران به ما گوش سپردند و میتونه امروز یک روز تعطیل براشون بوده باشه یا اینکه سرآغازی برای یک روز تعطیل، لحظاتشون رو به خوبی سپری کرده باشن و در این لحظه با من محمد زرقامی و همکارانم همراه باشن تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای روز. در روزی در کنار شما هستیم که موج جدیدی از احضار، بازداشت و تفتیش خانه‌های روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و سیاسی در ایران اتفاق افتاده. همچنین نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل صحبت‌هایی رو داشته در سنای فرانسه از طریق ویدیو کنفرانس که به اون هم نگاهی خواهیم کرد و در کنارش نگاهی خواهیم کرد به تازه ترین اتفاقاتی که دولت دونالد ترامپ در ارتباط با خاورمیانه رقم زده، از جمله قرار گرفتن نام حوثی‌های یمن در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی. پس با ما همراه بمونید، اما در ادامه بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو از او خواهیم شنید.
درود به شما شنوندگان گرامی. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، 5 شنبه قیمت دلار آمریکا به بیش از 84 هزار تومان رسید و سکه طلا از 60 میلیون تومان هم گذشت. گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می‌دهد که قیمت یورو هم از 87 هزار تومان گذشته است. قیمت دلار در ایران از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان تا کنون بیش از 35% افزایش یافته است. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف، سینماگر ایرانی، در بخش آثار بین‌المللی یکی از نامزدهای دریافت اسکار شد. این فیلم به نمایندگی از کشور آلمان از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا در کنار 4 فیلم دیگر برای به دست آوردن اسکار رقابت می‌کند. همچنین انیمیشن کوتاه در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی از ایران یکی دیگر از نامزدهای دریافت اسکار در بخش انیمیشن است. فهرست نامزدهای جوایز 97مین دوره اسکار صبح امروز 5 شنبه به وقت شرق آمریکا منتشر شد. فیلم دانه انجیر معابد که بدون دریافت مجوزهای جمهوری اسلامی و بدون رعایت قوانین سانسور در ایران ساخته شده، پیش از نامزدی اسکار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب هم شده بود. کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، گفت که به طور رسمی بازداشت شماری از رهبران طالبان افغانستان، از جمله ملا هبت آخوندزاده رهبر آنها و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را درخواست کرده است. دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی 5 شنبه گفت که این افراد متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. در بیانیه آقای کریم خان آمده که آزار زنان و دختران افغانستان از تابستان 2021 میلادی شروع شده و تا به امروز هم بی‌وقفه ادامه داشته است. حکومت طالبان تا کنون به این موضوع واکنش نشان نداده. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اظهارات اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، درباره لزوم اعلام صریح چشم پوشی ایران از سلاح هسته‌ای را گستاخانه توصیف کرد. آنتونیو گوترش دیروز 4 شنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود تا به گفته او یک بار برای همیشه صراحتاً بگویند که از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای چشم پوشی خواهند کرد. او گفت گفته بود تهران باید نخستین گام را برای بهبود رابطه با کشورهای منطقه و آمریکا بردارد. و اینکه مشتبه قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان، از تشکیل پرونده برای سرقت 100 هزار لیتر سوخت هواپیما خبر داد. او همچنین 5 شنبه گفت برای رسیدگی به این پرونده قاضی ویژه تعیین شده است. رئیس دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد سارقان یک خط لوله 10 اینچی غیرمجاز را حدود 2 کیلومتر و از زیر پل جاده اصلی و از بین درختان عبور داده بودند و به صورت شبانه شیر لوله را باز می کردند و سوخت هواپیما را استخراج می کردند. مشتبه قهرمانی گفت سارقان سوخت های سرقت شده هواپیماهای جت را با استفاده از کامیون و تانکر به شهرستان میناب و سواحل بندر عباس انتقال داده و به شناورها و لنچها می فروختند.
تازه ترین خبرها بود با بنیامین صدر و اینجا هنوز همچنان در ادامه
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
به ایران بریم، جایی که موج جدیدی از احضار، بازداشت و تفتیش خانه‌های روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی بسیار خبرساز شده. اگر که در شبکه‌های اجتماعی هم مراجعه کرده باشید قطعاً موجی از این احضارها رو دیدید که کاربران شبکه‌های اجتماعی و یا کسانی که خودشون احضاریه‌ای براشون اومده گزارش کردن. برخی روزنامه‌نگاران از تفتیش خونه‌هاشون و توقیف وسایل الکترونیکی و ارتباطی خودشون خبر دادند و برخی دیگر از فعالان مدنی و سیاسی هم از احضار برای اجرای حکم زندانشون گفتند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی خواهیم شنید که فرشته قاضی تهیه کرده.
زنگ خانه سه روزنامه نگار در روزهای گذشته به صدا در آمده به بهانه بسته پستی. آن سوی درها اما ماموران امنیتی ایستادند. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار ساکن تهران، در حساب خود در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرده که بیش از 10 مامور امنیتی با ورود به خانه او لوازم شخصی، تلفن‌های همراه و لپتاپ‌های این روزنامه نگار و همسر روزنامه نگارش بهمن احمدی عمویی را ضبط کردند. ورود ماموران امنیتی به خانه این دو روزنامه‌نگار 29 دی همان روزی که دو قاضی معروف در تهران در محل کارشان کشته شدند بوده. خانم بنی یعقوب از احضار خود به دادسرای عمومی و انقلاب اوین خبر داده. روز سه‌شنبه 2 بهمن هم ماموران امنیتی با ورود به خانه پژمان موسوی، سردبیر ماهنامه تجربه، اقدام به تفتیش خانه و ضبط وسایل الکترونیکی و ارتباطی این روزنامه‌نگار ساکن تهران کردند. آقای موسوی هم به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه 33 تهران مستقر در اوین احضار شده. از اتهامات منتسب به این دو روزنامه‌نگار اطلاعی در دست نیست. امید فراغت روزنامه‌نگار دیگری است که به همین دادسرا احضار شده.
امید فراغت هستم، روزنامه‌نگار. یک شنبه 23 دی ماه بعد از ظهر یک نهاد امنیتی با شماره خصوصی به تلفن من تماس گرفت و از من خواستن که به اون نهاد امنیتی مراجعه کنم.
او پس از انتشار این ویدیو در حساب خود در شبکه ایکس نوشته که روز سه‌شنبه 2 بهمن در شعبه 4 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران به تبلیغ علیه نظام متهم و با قرار وثیقه سند آزاد شده است. این روزنامه نگاران پیش از این هم سابقه بازداشت، زندان و محرومیت داشتند. همزمان اما 5 فعال مدنی و سیاسی خبر از احضار برای اجرای حکم زندان خود دادند. هرچند که تعداد کسانی که برای اجرای حکم در شهرهای مختلف ایران احضار شدند بیشتر است. محمد رضا فقیهی، وکیل دادگستری که به دلیل شرکت در تجمع وکلای دادگستری در تهران به 5 سال زندان محکوم شده بود، به گفته مصطفی نیلی، دیگر وکیل دادگستری در تهران، روز سه‌شنبه 2 بهمن به زندان رفت. همزمان مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مدنی، خبر داد که برای اجرای حکم 8 ماه زندان به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده. آقای محمودیان که به دلیل اطلاع رسانی درباره حشره ساس در زندان اوین به حبس محکوم شده، در حساب خود در شبکه ایکس نوشته که روز یکشنبه خود را به دادگاه معرفی خواهد کرد. مجید شیعه علی، فعال مدنی در مشهد، هم اعلام کرده که بر اساس احضاریه دریافتی باید خود را به زندان وکیل‌آباد مشهد معرفی کند. مهدی مقدری، عضو سابق شورای شهر اصفهان، و مجید توکلی، فعال سیاسی در تهران، دیگر فعالینی هستند که برای اجرای حکم احضار شدند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران با عنوان درخواست فوری خواستار عدم اجرای حکم مجید توکلی شده. او به شرایط ویژه دختر خردسال آقای توکلی اشاره کرده و نوشته که مجید توکلی تقاضای آزادی مشروط کرده و در دادسرا به وکیلش گفته شده که او علیه آنها حرف زده، در حالی که آقای توکلی پس از آزادی موقت به طور مطلق سکوت کرده است. هنوز مشخص نیست که موج جدید احضارها و بازداشت‌ها به چه دلیلی است و چه تعداد از فعالین مدنی و سیاسی احضار شدند.
از فرشته قاضی شنیدیم درباره موج جدیدی از احضارها. با توجه اینکه دیدبان حقوق بشر هم فراموش نکنیم که چندی پیش گزارشی رو که منتشر کرد گفته بود که با روی کار اومدن دولت مسعود پزشکیان وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا نکرده و به نوشته این سازمان حقوق بشری بدتر هم شده. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، هم به صورت دورسخنی یا اون چیزی که بهش گفته میشه ویدیو کنفرانس در نشست هیئت حقوق زنان در سنای فرانسه شرکت کرده و به سوالات حضار هم پاس پاسخ داده. یکی از موضوعاتی که صحبتم کرده همین اعدام‌ها یا قتل‌های حکومتی در ایران هستش. بشنویم در این خصوص از مصطفی خلجی.
Vous écoutez madame Narges Mohammadi, je vous cède la parole madame.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
نرگس محمدی در سخنرانی خود خطاب به اعضای هیئت حقوق زنان گفت: از شما به عنوان دغدغه‌مندان حقوق زنان تقاضا دارم برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی جسورانه و پیشتازانه به پا خیزید و اقدام کنید. این رسالتی تاریخی، جهانی و فمینیستی است. به گفته خانم محمدی، مبارزه با آپارتاید جنسیتی نه فقط اقدامی برای رهایی زنان از انقیاد و فرودستی است، بلکه هموار کردن راه دموکراسی، صلح و آزادی است. نمیتوان نیمی از جامعه را تحت سلطه و انقیاد نادیده گرفت و از دموکراسی و آزادی و برابری سخن گفت. نرگس محمدی همچنین به وضعیت اعدام‌ها و زندانیان سیاسی در معرض اعدام اشاره کرد و گفت:
جمهوری اسلامی پس از 15 سال دوباره به اعدام زنان روی آورده است. آنها تلاش دارند انتقام جنبش باشکوه زن، زندگی و آزادی را از زنان بگیرند. تناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوسند بر بالای سر زنان تاب می دهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقب نشینی کنند. از شما می خواهم در پاره کردن تناب دار از گردن آنها دستهایتان را به دست ما بدهید.
تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی که در این جلسه حاضر بود، به رادیو فردا میگوید:
خانم محمدی به دعوت کمیسیون سیاست خارجی و حقوق بشر مجلس سنا فرانسه در جمع برخی از نمایندگان مجلس سنا فرانسه گفتگو برگزار کرد. در این گفتگو خب مطابق معمول نرگس از نقض حقوق بشر در ایران، تقاضا برای توقف اعدام و همچنین جرم انگاری برای آپارتاید جنسیتی گفت. خب این مسئله دو تا هست. مسئله جرم انگاری از آپارتاید جنسیتی به تلاش جهانی نیاز داره و همچنین به نمایندگان قدرتمند کشورهای دموکراتیک. خب نرگس این بخش رو مطرح کرد و از نمایندگان خواست، ولی همچنین به لغو حکم اعدام اشاره کرد که وسیله سرکوب در ایرانه و همچنین آزادی های اساسی که در ایران را لغو می شود. یعنی حکومت جمهوری اسلامی اساساً حکومتی است که بر اساس تبعیض بنا شده و تبعیض جنسیتی یکی از ارکان این حکومت هست.
در حالی که در سالهای اخیر موضوع حجاب در فرانسه به یکی از موضوعات حساس و بحث برانگیز تبدیل شده، در بخش پرسش و پاسخ نشست امروز از خانم محمدی پرسیده شد که نظرش درباره زنانی که در فرانسه حجاب دارند چیست. خانم محمدی در پاسخ به این سوال بر آزادی پوشش تأکید کرد و گفت که او با اجبار در زمینه حجاب مخالف است.
بحث زیادی در رابطه با حجاب در میان روشنفکران در ایران وجود
دارد. یه دونومبر دیسکوشن ان ایران هم پرمی لز
انتلکتوال. اما برگزاری این نشست چه تأثیری بر دولت و افکار عمومی در فرانسه دارد؟ عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه این نشست در سنای فرانسه برگزار میشه، خب به حال مرکز مهمی است از نظر ساختار دولتی در فرانسه و خب از این طریق رسانه‌های خبری خودشون رو موظف می‌دونن که این خبر رو در صدر اخبارشون بیارن و بنابراین دولت فرانسه هم نمی‌تونه نسبت به این موضوع بی‌توجه باشه و یا چه فکر کنیم که خب این موضوع انقدر تأثیر داره که ممکنه که همین دو روز بعد یا پنج روز بعد دولت فرانسه از خودش عکس العمل نشون بده. نتیجه این که حداقل یک همدردی و یک هماهنگی با جامعه بدنی ایران و با مدافعان حقوق بشر ایران از طرف دولت‌های غربی و رسانه‌های غربی هم صورت بگیره.
در حالی که اکنون چند شهروند فرانسوی در زندان‌های ایران به سر می‌برند، نرگس محمدی همچنین در سخنرانی خود از دولت فرانسه خواست حقوق بشر را پیش شرط و محور اصلی هر نوع مذاکره‌ای با حکومت جمهوری اسلامی قرار دهد.
از مصطفی خلجی شنیدید. اینجا فصل حقوق بشر ایستگاه 19 رو با هم می‌بندیم. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی خواهیم داشت و پس از اون با موضوع خاورمیانه و آخرین تحولاتش در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه میدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
صفر صفر 42 صفر 725 970 صفر شماره واتساپ رادیو فرداست که این روزها که رفع فیلترینگ هم شده قطعا میتونه به شما کمک کنه که بیشتر با ما در ارتباط باشید و اخبار رادیو فردا رو هم دنبال کنید. اما دولت دونالد ترامپ در اولین روزهای آغاز به کار خودش تماس با کشورهای خاورمیانه رو آغاز کرده، گفتگوی تلفنی با متحدان و قرار دادن حوثی‌های یمن در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی در مقدمه اولین اقدامات دولت جدید آمریکا در ارتباط با منطقه است که ایلیا جزایری به این موضوع نگاهی داره.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمانی اجرایی شورشان حوثی یمن را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داده است. در این فرمان اجرایی آمده که فعالیت‌های حوثی‌ها امنیت کارمندان و غیر نظامیان آمریکایی در خاورمیانه را تهدید می‌کند، سلامت نزدیکترین شرکای واشنگتن در منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد و ثبات تجارت دریای جهان را با چالش مواجه می‌کند. شورشان حوثی یمن که از سال 2014 میلادی بخش‌های وسیعی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را تصرف کرده اند، از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. از 15 مهر سال گذشته و با آغاز جنگ در نوار غزه، این گروه حمله به کشتی‌های تجاری در دره سرخ را آغاز کرد، کشتی‌هایی که می‌گوید با اسرائیل در ارتباط هستند. همچنین به شکلی گاه و بیگاه اقدام به پرتاب موشک و پهپاد به سوی اسرائیل می‌کند. ائتلافی دریایی با هدف مقابله با این تهدیدها به رهبری آمریکا شکل گرفته که بارها زیرساخت‌های حوثی‌ها در یمن را هدف قرار داده است. حملات حوثی‌ها اما همچنان ادامه دارد. در فرمان اجرایی آقای ترامپ آمده که سیاست ایالات متحده همکاری با شرکای منطقه‌ای برای از میان بردن توانایی‌های حوثی‌ها خواهد بود. در اواخر دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ، وزارت خارجه آمریکا حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود. دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا اما این تصمیم را لغو کرد. هدف اعلام شده برای این اقدام تسهیل رسیدن کمک‌های بشردوستانه به یمن بود. اقدام رئیس جمهور آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی همزمان شد با مکالمه تلفنی‌اش با محمد بن سلمان وزیر خارجه عربستان سعودی، خبری که تلویزیون سعودی آن را اعلام کرد.
محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات.
عربستان سعودی که همسایه شمالی یمن است، در رأس ائتلافی عربی چند سال علیه حوثی‌ها در یمن جنگید. تنشی که در چند سال اخیر آرام‌تر شد و آتش‌بس میان دو طرف برقرار شد. بنابر گزارش‌ها، ولیعهد عربستان سعودی در این مکالمه تلفنی با آقای ترامپ گفته است که ریاض به دنبال افزایش 600 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری‌ها و مناسبات تجاری خود با آمریکا است.
اربع سنوات المقبله بمبلغ 600 میلیارد دلار.
دونالد ترامپ دوشنبه در روز نخست ریاست جمهوریش گفته بود در نهایت عربستان سعودی به توافقنامه عادی سازی رابطه با اسرائیل خواهد پیوست، توافقنامه‌ای که ابراهیم نام گرفته.
به نظرم این اتفاق بیفته، اما شاید هنوز زود باشه، ولی معتقدم در نهایت پادشاهی عربی سعودی به توافقنامه ابراهیم میپیونده.
در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ و با میانجیگری آمریکا، شماری از کشورهای عربی و در رسانها امارات و بحرین در همین چارچوب با اسرائیل توافقنامه عادی سازی روابط منعقد کردند. در همین حال چهارشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. در این مکالمه تلفنی آقای روبیو بر موضع ثابت ایالات متحده در حمایت از اسرائیل تأکید کرد. این مکالمه تلفنی چهار روز پس از آغاز اجرای آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه صورت گرفت. پس از جنگی که بیش از 15 ماه طول کشید و بیش از 47,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت، حماس که از سال 2007 میلادی بر نوار غزه حکومت می کند از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای ترامپ دوشنبه درباره آینده نوار غزه گفته بود:
آینده غزه به شرایط بستگی داره. به طور حتم نمیشه تصور کرد افرادی که قبلا اونجا رو کنترل میکردن به همین کار ادامه بدن. البته اکثرشون مردن. اونا مدیریت خوبی نداشتن. با وحشیگری اداره میکردن. برای همین نمیشه اجازه داد همچین چیزی تکرار بشه.
گفتگوی تلفنی با ولیعهد عربستان سعودی و وزیر خارجه امارات از دیگر برنامه‌های روز چهارشنبه وزیر خارجه جدید آمریکا بود.
از ایلیا جزائری شنیدید در ارتباط با همین گزارش و قرار گرفتن نام حوثی‌های یمن در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی ایالات متحده آمریکا. گفتگو رو داشتم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و از او پرسیدم آیا این یک اقدام سیاسی است از سمت دولت ترامپ در برابر تصمیمی که دولت پیشین یعنی دولت آقای بایدن گرفته بود، یا این اقدام فراتر از این حرف است. بشنویم از مسعود الفک.
این دولت سعی میکنه که از موضعی سخت در رابطه با طرفهایی که اونها را مخالف و یا دشمن ایالات متحده و متحدانش به شمار میاره خواهد بود. در نتیجه حوثی ها در مدتی که از لیست تروریستی خارج شدن نتونستن حتی به دولت آقای بایدن ثابت بکنن که واقعا شایستگی حذف از این لیست رو دارن و زمینه رو برای یک گفتگوی سیاسی در یمن مهیا بکنن و یا تسهیل بکنن، اونطور که کشورهای منطقه در این رابطه سعی کردن که این گفتگوها رو به پیش ببرن.
اصلا آقای الفک، برای اونها اهمیتی داره که بخوان به چنین گفتگوهای سیاسی بیان، یا این تحریم ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ ضمن اینکه شما گفتید که به هر حال دولت آقای ترامپ تلاش میکنه که موضع سختگیرانه تری داشته باشه، اما در پاره از موارد هم ما دیدیم که آقای ترامپ در برخی از موارد نرمشی هم نشون داده در برابر برخی از اینها و با اینها نشسته، از جمله مثلا رهبر کره شمالی رو ما داشتیم در گذشته که باهاشون نشستش.
مسلما فکر نکنم برای حوثی ها زیاد مسئله متفاوت خواهد بود. البته اگر تصمیم رو خود حوثی ها بگیرن و اگر برگ حوثی ها به عنوان یک برگ گفتگو میان تهران و واشنگتن مورد معامله قرار نگیره، شاید حوثی ها یک تصمیم مستقر رو در رابطه با وضعیت خودشون بگیرن. اما بدون شک وضعیتی که حوثی ها در منطقه ایجاد کردن، این نه فقط روی ایالات متحده آمریکا و منافع ایالات متحده آمریکا اثر میذاره، بلکه روی منافع متحدان ایالات متحده آمریکا اثر میذاره. روی مصر که یکی از متحدان ایالات متحده آمریکاست، روی منابع درآمد مصر از کانال سوئز تأثیر گذاشته، به طوری که منابع درآمد مصر حدود 40% پایین آمده. ما میدونیم مصر یکی از متحدان مهم ایالات متحده آمریکاست. کشورهای منطقه همچنین نگران عدم ثبات و عدم امنیت در منطقه در نتیجه تهدیدهای حوثی ها هستند. فکر کنم آقای ترامپ سعی میکنه به کشورهای منطقه پیامی رو بفرسته که روابط میان واشنگتن و کشورهای منطقه مانند دوره قبلی ریاست جمهوری او خواهد بود.
خب با این تفاصیل وضعیت ایران بشه صورت میشه، به حال ایران حوثی ها رو حمایت میکنه. از طرفی ما صحبت های آقای ترامپ با عربستان سعودی هم داشتیم. آیا اینها میتونه بر مناسبات ایران با عربستان سعودی، مناسبات ایران بر حوثی ها تاثیر بگذاره؟
بدون شک ایران در شرایطی است الان برای گفتگو با آمریکا، برای بدبستان با آمریکا، برای قبول یا عدم قبول مسائل، در یک شرایطی است که این مواضع تحت تأثیر تحولات استراتژیکی قرار داره که در چند ماه اخیر در منطقه خاورمیانه به وجود اومده. از دست دادن سوریه به عنوان بستری برای فعالیت گروه های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی، ضربات سختی که به حزب الله وارد شده، ضرباتی که به حماس وارد شده، و در حقیقت موضع غیر فعال گروه های عراقی، تمام این عوامل به نظر من روی موضع جمهوری اسلامی در قبال ایالات متحده آمریکا اثر میذاره.
یعنی نظر شما نرمتر میکنه موضع
پیامان؟ ببینید، در چند روز گذشته پیام های زیادی و چراغ سبزهای زیادی از تهران برای واشنگتن روشن شد. این چراغ سبزها اگر این تحولات نبود، به نظر من صورت نمی گرفت. شاید واشنگتن برای گفتگو با جمهوری اسلامی نیاز حتی به اون فشاری که می خواست در سال 2018 وارد بکنه اون ریاض رو دیگر نداشته، بهش نداره. چرا؟ چون اون برگهایی که اون زمان میتونه جمهوری اسلامی بازی کنه روی میز مذاکره در دستش نیست. در نتیجه به نظر من احتمال اینکه جمهوری اسلامی نرمش بیشتری نشون بده وارد هست.
مسعود الفک بود، همونطوری که شنیدید، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که با ما گفتگو کرد و درباره سیاست‌های ترامپ در خاورمیانه. برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com. بریم سراغ سینما. همین ساعاتی قبل بود که ما توی تحریریه بودیم با همکاران و گفتن که فیلم سینمایی دانی انجیر معابد ساخته محمد رسولوف، فیلمساز سرشناس سینمای ایران که همکنون خارج از ایران هم زندگی میکنه، دریافت جایزه اسکار شد در رشته بهترین فیلم بین المللی. و این رو هم در نظر داشته باشیم که این فیلم نماینده کشور آلمانه و نه ایران. اما اسکار 79 دو فیلمساز دیگه ایرانی هم داره که برای یک فیلم کوتاه انیمیشن نامزده دریافت شدن. مهدی طاهباز برامون بیشتر میگه.
Thank you for joining us for the 97th Oscars nominations announcement.
نامزدهای دریافت جایزه اسکار در حالی روز پنجشنبه 5 بهمن اعلام شدند که نام چند سینماگر ایرانی نیز در میان مدعیان و نامزدها وجود دارد. فیلم سینمایی دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف یکی از 5 نامزد نهایی دریافت جایزه بهترین فیلم بین المللی در اسکار 79 شده است.
For best international feature film, the nominees are The Seed of the Sacred Fig, Germany.
فیلم آقای رسولوف البته از کشور آلمان به اسکار معرفی شده. این فیلم که خارج از قواعد رسمی فیلمسازی در ایران و به صورت مخفیانه و اصطلاحاً زیرزمینی ساخته شده، مضمونی مرتبط با اعتراضات سال 1401 دارد. دانه انجیر معابد ماجرای یک بازپرس دادگاه انقلاب تهران در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی و چالش‌هایش با همسر و 2 دختر جوانش را روایت می‌کند.
بازپرس قبلی وقتی کیفر خواسته ادامه متهم امضا نکرده برکنار شد.
الان از تو چیزی خواستن؟
ازم خواستن همون کیفر خواستو من امضا کنم.
ناحقه.
نمیدونم.
امضا نکنی یا؟
دستور دادستانه.
آقای رسولوف که به 8 زندان، شلاق و جزای نقدی محکوم شده بود، چندی پیش ایران را به صورت مخفیانه ترک کرد و به اروپا رفت. اما در میان نامزدهای اسکار 79 ایرانی‌ها در یک بخش دیگر نیز شانس دریافت مجسمه طلایی دارند.
Okay, for best animated short film, the nominees are In the Shadow of the Cypress.
در بخش بهترین فیلم انیمیشن کوتاه، فیلم در سایه صرف به کارگردانی مشترک حسین ملایمی و شیرین سوهانی نامزد دریافت اسکار شده است. اما نگاهی داشته باشیم به نامزدها و مدعیان اصلی اسکار در سال 2025. فیلم سینمایی امیلیا پرز به کارگردانی ژاک اودیار با 13 نامزدی در صدر مدعیان اسکار 79 قرار گرفته است. این فیلم در تمامی رشته‌های اصلی از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی و همچنین بازیگری نامزد دریافت اسکار شده. امیلیا پرز همچنین در رشته بهترین فیلم بین المللی نیز نامزد شده و یکی از رقبای اصلی دانه انجیر معابد محسوب می شود. فیلم های ویکد و بروتالیست هر یک با 10 نامزدی در جایگاه دوم پر نامزدترین فیلم های اسکار 79 قرار گرفتند.
Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them?
ویکد یا شرور یک اثر فانتزی و موزیکال به کارگردانی جان ام چو است که در اصل پیش درآمدی بر فیلم معروف جادوگر اوز محسوب می شود. فیلم بروتالیست هم به کارگردانی برادی کوربت ماجرای یک معمار یهودی زاده اهل مجارستان را روایت می کند که از هولوکاست جان سالم به در برده و به ایالات متحده می رود تا به رویایش تحقق ببخشد.
I brought you all out here to join me in looking forward toward the future.
فیلم های کانکلیو یا مجمع کاردینال ها و کامپلیت آن ناون یا کاملا ناشناخته دیگر آثاری هستند که در 8 رشته از جمله بهترین فیلم نامزد دریافت اسکار شدند.
This is a conclave, Aldo. It's not a war.
It is a war. And you have to commit to a side.
معرفی نامزدهای اسکار در سال 2025 دوبار به دلیل وقوع آتش سوزی ها در لس آنجلس به تعویق افتاده بود. مراسم اهدای جوایز اسکار قرار است 2 مارس بامداد 13 اسفند ماه در سالن دالبی لس آنجلس برگزار شود.
از مهدی طاهباز شنیدید درباره دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف که نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته بهترین فیلم بین‌المللی برای اسکار امسال شده. ساعتی پیش این خبر اعلام شد. بریم سراغ بنیامین سعد، یک مروری بر خبرها بکنیم و برگردیم تا مطالب بخش دوم رو با شما در میون بذارم.
وقت شما بخیر شنوندگان. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، روز پنجشنبه قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 84,000 تومان رسید و سکه طلا هم از 60 میلیون تومان عبور کرد. قیمت دلار آمریکا در ایران از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان تا کنون بیش از 35% افزایش یافته است. کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین المللی، گفت که به طور رسمی بازداشت شماری از رهبران طالبان افغانستان از جمله ملا هبت اخوندزاده رهبر آنها و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را درخواست کرده است. دادستان ارشد دادگاه کیفری بین المللی پنجشنبه گفت که این افراد متهم به جنایت علیه بشریت به خصوص علیه زنان و دختران افغانستان هستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات اخیر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره لزوم اعلام صریح چشم‌پوشی ایران از سلاح هسته‌ای را گستاخانه توصیف کرد. آنتونیو گوترش چهارشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود تا به گفته او یک بار برای همیشه صراحتاً بگویند که از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای چشم‌پوشی می‌کنند. او گفته بود تهران باید نخستین گام را برای بهبود رابطه با کشورهای منطقه و آمریکا بردارد. روزنامه فایننشنال تایمز با استناد به اطلاعات امنیتی از مقاماتی در دو کشور غربی گزارش کرد که دو کشتی باری ایرانی حامل ماده شیمیایی برای استفاده در پیشرانه‌های موشک قرار است در چند هفته آینده از چین به سوی ایران بروند. مقام‌های غربی به فایننشنال تایمز گفتند که محموله این کشتی‌ها قرار است برای سپاه پاسداران فرستاده شود. دونالد ترامپ به دادستان‌های آمریکا دستور داد برای هر کدام از مقام‌های ایالتی که در برابر اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی او مقاومت می‌کنند، پرونده کشوری تشکیل دهند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه گزارش کرد که معاون موقت دادستان کل دولت دونالد ترامپ در یادداشتی به کارکنان وزارت دادگستری ایالات متحده تأکید کرده که مقام‌های محلی و ایالتی باید در اجرای سیاست‌های مهاجرتی جدید همکاری کنند. دولت تازه آمریکا در صدد تشدید مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در این کشور است.
بنیامین صدر از تازه‌ترین خبرها گفت. برای شما در نیمه دوم نگاهی خواهیم کرد به ترامپ با جنگ اوکراین چه خواهد کرد. ایلون ماسک گفته که سرمایه گذاران هوش مصنوعی در آمریکا پول کافی برای این کار ندارند. ذخایر آبزیان ایران در حال تهکشیدنه. و جلال متینی که بود و چه کرد؟ با ما همراه باشید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
یکی از وعده‌های دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتیش پایان دادن سریع به جنگ اوکراین بوده. حالا که او وارد کاخ سفید شده و تیم سیاست خارجی خودش رو هم تا حدودی مشخص کرده، جنگ اوکراین یکی از موضوعهایی که توجه محافل بین‌المللی رو به خودش جلب کرده. اما حتی صحبت میشه از اینکه گفتگوهایی صورت بگیره بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ. بر اساس آمارهایی که از طرف انستیتوی اقتصاد جهانی کیل منتشر شده، آمریکا تا الان 95 میلیارد دلار و کشورها و نهادهای اروپایی بیش از 125 میلیارد دلار کمک‌های مالی انسان دوستانه و نظامی در اختیار اوکراین قرار دادند. اتاق خبر رادیو اروپای آزاد با همکاری بخش اوکراین در گزارشی تحلیلی گزینه‌های پیشروی دولت جدید دونالد ترامپ رو بررسی کرده که چکیده این گزارش رو جمشید زند برامون میگه.
با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، موضوع ادامه جنگ بین روسیه و اوکراین و یا انجام معامله‌ای با رئیس جمهوری روسیه به شکل جدی در محافل دیپلماتیک آمریکا و اروپا مطرح شده است. دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود که به سرعت به جنگ اوکراین پایان خواهد داد. روز گذشته هم او تهدید کرد که اگر ولادیمیر پوتین به جنگ پایان ندهد، آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را تشدید خواهد کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس نوشت که با اصرار بر پایان جنگ به روسیه و رئیس جمهور آن کشور لطف می‌کند. در یکی از اظهار نظراتش درباره جنگ اوکراین هم گفت ولادیمیر پوتین با امتناع از پایان جنگ و انجام معامله روسیه را نابود می‌کند.
He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy, you take a look at the inflation in Russia.
آقای ترامپ با اشاره به وضعیت اقتصادی روسیه و نرخ تورم در آن کشور گفت که روسیه در وضع بدی قرار دارد. بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد هم نظر چند تن از شهروندان آن کشور را درباره وعده ترامپ برای پایان دادن به جنگ پرسیده است.
همه از این جنگ خسته شدن، اما من واقعا از ترامپ انتظار ندارم که معجزه‌گر باشه و این جنگ رو به یک افسانه تبدیل کنه.
تمرکز بیشتر ترامپ نشان دادن عظمت خودش به هر قیمتیه و میتونه قول و قرارهای نادرست بده.
ما در انتظار کمک برای شکست دادن اشغالگریم. اول از همه ما باید خودمون تلاش کنیم و اون میتونه با دادن سلاح به ما کمک کنه.
پوتین و زلنسکی به صورت غیر مستقیم تمایل خود به مذاکره را نشان دادن، ولی معلوم نیست تا چه حد مایل به مصالحه هستند. رویکرد دونالد ترامپ هم که تأثیر زیادی در مرحله بعدی جنگ اوکراین دارد هنوز مشخص نیست. در چنین شرایطی برخی تحلیلگران و دیپلمات‌های غربی نگران توافق ترامپ با پوتین بدون جلب رضایت اوکراین هستند. ماری دومولین دیپلمات سابق فرانسه در شورای اروپایی به رادیو اروپای آزاد میگوید این نگرانی وجود دارد که ترامپ با پوتین معامله‌ای انجام دهد و به اوکراین بگوید که باید شرایط این معامله را بپذیرد، وگرنه آمریکا کمک‌های خود به آن کشور را به حالت تعلیق در خواهد آورد. در محافل سیاسی واشنگتن دو گزینه فشار به اوکراین برای مذاکره با روسیه و یا فشار به روسیه از طریق تشدید تحریم‌ها و افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین مورد بحث است. بخشی از گزینه اول تهدید کیف به قطع کمک‌های نظامی و پذیرش شرایط نامطلوب روسیه است که اوکراین و بیشتر کشورهای غربی آن را بدترین سناریو می‌دانند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که در ماه‌های اخیر تمایل خود به مذاکره را نشان داده گفته است در قبال پذیرش کشورش برای عضویت در ناتو ممکن است جنگ در خطوط مقدم جبهه‌ها را متوقف کند. موضوع دیگری هم که می‌تواند در پایان دادن به جنگ مؤثر باشد روابط شخصی ترامپ با پوتین است. مایک والز مشاور امنیت ملی کاخ سفید هفته گذشته گفت به باور ترامپ بدون داشتن نوعی رابطه شخصی و گفتگو با طرف مقابل نمیتوانید وارد مذاکره و معامله شوید. الکساندر موتسیک سفیر سابق اوکراین در آمریکا هم به رادیو اروپای آزاد گفته است قدم اول گفتگوی جداگانه واشنگتن با مسکو و کیف است و سپس با توجه به مواضع دو طرف آمریکا میتواند پیشنهادهایی را مطرح کند.
از جمشید زند شنیدید درباره گزینه‌های پیش روی دولت دونالد ترامپ در ارتباط با پایان دادن به جنگ در اوکراین. بر اساس آمارهایی که از طرف انستیتوی اقتصاد جهانی کیل منتشر شده، آمریکا تاکنون 95 میلیارد دلار و کشورها و نهادهای اروپایی بیش از 125 میلیارد دلار کمک‌های مالی، انسان دوستانه و نظامی در اختیار اوکراین قرار دادند. اما در ادامه بریم سراغ هوش مصنوعی و باز هم بشنویم از آمریکا. دولت دونالد ترامپ در اولین روز حضور مجدد خودش، آقای ترامپ در کاخ سفید، خبر از جذب سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری برای توسعه هوش مصنوعی داده. ایلان ماسک، دوست و متحد نزدیک آقای ترامپ، اعلام کرده که سرمایه‌گذاران این پروژه پول کافی برای اجرای اون ندارند. اردشیر طیبی.
ایلان ماسک متحد نزدیک دونالد ترامپ نسبت به امکان پذیر بودن یک پروژه 500 میلیارد دلاری هوش مصنوعی که توسط رئیس جمهور جدید آمریکا معرفی شده ابراز تردید کرد و گفت پول وعده داده شده برای این سرمایه گذاری در واقع وجود ندارد. این اظهارات از سوی ثروتمندترین مرد جهان که بیش از 270 میلیون دلار را خرج حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ کرده بود، نمونه نادر از اختلاف نظر علنی بین این دو است. دونالد ترامپ در نخستین روز کاری خود در کاخ سفید خبر از سرمایه‌گذاری عمده‌ای برای تجهیز زیرساخت‌های هوش مصنوعی به رهبری شرکت ژاپنی سافت بانک و شرکت اوپن ای آی سازنده چت جی پی تی داد. بنابر اعلام آقای ترامپ، این دو شرکت در این طرح که استارگیت نام دارد، دست کم 500 میلیارد دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اما ایلان ماسک در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر کرد، نوشت که سرمایه گذاران این پروژه واقعاً پول ندارند. ماسک کمی بعدتر در پست دیگری نوشت، سافت بانک خیلی کمتر از 10 میلیارد دلار تأمین مالی دارد و این را از منبع موثقی خبر دارم. ناظران میگویند این اظهارات ایلان ماسک ممکن است به ویژه به دلیل حضور شرکت اوپن ای آی در این پروژه باشد که ماسک به تأسیس آن کمک کرده بود و در سال 2018 در پی اختلافاتی آن را ترک کرد. سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی که در هنگام معرفی این سرمایه گذاری در کاخ سفید و کنار دونالد ترامپ حضور داشت، درگیر یک دعوای جدی با ایلان ماسک است و ماسک چندین دعاوی حقوقی علیه مالک چت جی پی تی مطرح کرده است. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید در واکنش به ابراز تردید ماسک به شبکه فاکس نیوز گفت مردم آمریکا باید به سخنان رئیس جمهور و مدیران عامل این شرکت‌ها اعتماد کنند. سم آلتمن نیز در شبکه اجتماعی ایکس مستقیماً ایلان ماسک را خطاب قرار داد و نوشت که نظر او اشتباه است و از ماسک دعوت کرد که از نخستین سایت در حال احداث این پروژه بازدید کند. آلتمن افزود، متوجه هستم که هر چیزی که برای کشور عالی است همیشه برای شرکت‌های شما بهینه نیست، اما امیدوارم در نقش جدیدتان بیشتر آمریکا را در اولویت قرار دهید. ایلان ماسک مالک شرکت‌های بسیاری از جمله اسپیس اکس و تسلا به این نظر سم آلتمن پاسخ نداد. در عوض او تصویری از پستی که آلتمن در دسامبر 2021 در ایکس منتشر کرده بود را بازنشر کرد که در آن آلتمن از تلاش‌های مؤسس لینکدین در راستای جلوگیری از ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید در انتخابات سال 2020 تشکر کرده است. سم آلتمن روز چهارشنبه در پست تازه‌ای نوشت که نظرش در مورد دونالد ترامپ پس از دقت بیشتر بر او تغییر کرده است. مدیر عامل اوپن ای آی نوشت نمیگویم که قرار است بر سر همه چیز با او توافق داشته باشم، اما او از بسیاری جهات برای کشور فوق‌العاده خواهد بود.
اردشیر طیبی گزارش میداد و اما موضوع بهره‌کشی بی‌رویه از منابع میبخشید. قبل از اینکه بریم این موضوع رو با هم بررسی کنیم، اجازه بدید که یک موضوع دیگه مرتبط با آمریکا رو براتون بگم. اون هم میخوایم در مورد کسی صحبت کنیم که معاون رئیس جمهور آمریکاست، یک کهنه سرباز ارتش آمریکا، سرمایه گذار موفق، نویسنده پرفروش و سناتور ایالات متحده از ایالت اوهایو هم بوده. او کسی نیست جز جی دی ونس و نگاهی که ملینا خورشیدیان به او کرده.
جیمز دیوید ونس، مردی که یکی از منتقدان جدی عمل کرده دونالد ترامپ بود، حالا عنوان 50مین معاون رئیس جمهور ایالات متحده و یکی از جوانترین معاونها، سومین در تاریخ آمریکا را به دست آورده است. مارک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس از اولین ورود جی دی ونس به کاخ سفید نوشت: فقط در آمریکا ممکن است جوانی سخت کوش از آپالاچیا از شرایط فروتنانه برخیزد و به عنوان معاون رئیس جمهور برای نخستین بار وارد دفتر بیزی شکل شود. چه کشور شگفت انگیزی! جی دی ونس در سال 1984 در ایالت اوهایو به دنیا آمد. دوران کودکی دشوار و پر از مشکلات خانوادگی داشت و در فقر بزرگ شد. اما حالا در 40 سالگی به دومین مقام سیاسی آمریکا دست یافته. ونس بعد از فارغ التحصیلی به نیروی دریایی آمریکا پیوست و در جنگ عراق شرکت کرد. او در این باره گفته: برای خدمت به کشورم به عراق رفتم، ولی آنجا دیدم چیزهایی که به ما گفته بودند دروغ بوده است. بعد از جنگ ونس وارد دانشگاه ییل شد و در رشته حقوق تحصیل کرد. در همین دانشگاه بود که با همسرش اوشا چیلوکوری آشنا شد. اوشا از یک خانواده مهاجر هندی است. مادرش زیستشناس است و در دانشگاه کالیفرنیا فعالیت می‌کند و پدرش مهندس و مشاور پروژه‌های فناوری. اوشا پس از دریافت مدرک حقوق از دانشگاه ییل به وکالت پرداخت. این زوج 3 فرزند دارند. سال 2016 ونز کتاب خاطرات خود به نام مرثیه هیلبیلی خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران را منتشر کرد. در این کتاب از فقر و مشکلات اقتصادی اجتماعی در مناطق روستایی آمریکا صحبت کرده و توضیح داده که چرا ترامپ در میان سفیدپوستان کم درآمد تا این حد محبوب است. ونز در کتابش از دوران سخت کودکیش هم گفته، از جدایی زود هنگام پدر و مادرش، زندگی در یک خانواده طبقه کارگر و اعتیاد مادرش. او در کتابش به اینکه سالها همراه خواهرش نزد مادر بزرگشان زندگی می کرده هم اشاره کرده است.
As the author of a best-selling book about life and the struggles of being raised in Appalachia, Hillbilly Elegy.
این کتاب به سرعت محبوب شد و وارد فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز شد. حتی سال 2020 فیلمی به کارگردانی ران هاوارد بر اساس این کتاب ساخته شد. جی دی ونز کمتر از 2 سال است که رسماً وارد عرصه سیاست شده. قبل از این در سیلیکون ولی سرمایه گذاری می کرد. سال 2022 با حمایت ترامپ برای کرسی سنای آمریکا از ایالت اوهایو نامزد شد و تیم رایان سناتور دموکرات این ایالت را شکست داد. ترامپ در مورد حمایتش از ونز گفته بود، درست است که قبلا حرفهای بدی در مورد من گفته بود، اما اگر با این معیار پیش می رفتم هیچ کس را در این کشور حمایت نمی کردم. بعد از سوء قصد نافرجام به ترامپ، او ونز را به عنوان معاون خود در انتخابات 2024 معرفی کرد. ونز هم ترامپ را بهترین رئیس جمهور دوران زندگیش خطاب کرده است. حامیان ونز او را مدافع طبقه کارگر می دانند، اما منتقدانش معتقدند ونز پوپولیستی سرسخت است. حالا که به عنوان معاون رئیس جمهور وارد عرصه شده، با چالش‌های زیادی روبروست، اما ممکن است آینده سیاسی آمریکا در دستان او باشد.
ملینا خورشیدیان از جی دی ونز، معاون رئیس جمهور دونالد ترامپ، میگفت رئیس جمهور آمریکا، و اشاره هم کرد به واژه پوپولیست. برای اون دسته از شنونده هایی که ما رو دارن میشنون بگم که پوپولیست معادل فارسیش میشه عوام فریب. و اما بریم سراغ موضوع بهره کشی بی‌رویه از منابع آبزی ایران و آنچه خطر انقراض برخی گونه‌های آبزی توصیف شده. برخی از اساتید علوم سیاسی این روزها از ته کشیدن ذخایر آبزیان در ایران میگن و نسبت به این موضوع هم هشدار میدن. هومن عسکری نگاهی کرده به موضوع بهره کشی بی‌رویه از منابع آبزی ایران.
موضوع کاهش منابع آبزی ایران و تأثیر مخرب صید بی‌رویه، از جمله آنچه درباره ماهیگیری کشتی‌های چینی در ایران جنجالی شد، بار دیگر در کشور مطرح شده است. خبرگزاری تسنیم در گفتگو با اصغر عبدالی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران، درباره انقراض گونه‌ها در نتیجه عواملی مانند تخریب زیستگاه‌ها و صید ترال بی‌رویه و آنچه مشکلات جدی و وضعیت بحرانی نامیده هشدار داده است. غلامرضا رفیعی، متخصص شیلات و استاد دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در گفتگو با رادیو فردا در این باره چنین میگوید:
هشدار با اینکه در معرض انقراض میتواند باشد، این دوتا رو ما باید از هم تفکیک کنیم و بسیاری ما نداریم، بعضی از گونه‌ها رو میتونیم در این ارتباط مطرح بکنیم. در محیط‌های طبیعی یه تغییر و تحولی در زیستگاه‌های اونها ایجاد شده، اکوسیستمشون تغییر کرده، حالا یا بر اساس عملیات انسانی بوده یا اینکه گاهی از مواقع خوش‌سالی‌هایی که ایجاد شده.
آقای عبدالی در گفتگو با تسنیم توضیح داده که تولید انواع ماهی در ایران از 650 هزار تن در دهه‌های گذشته به حدود 400 هزار تن در زمان حاضر کاهش یافته. در همین چارچوب یکی از گونه‌های آبزی ارزشمند در ایران ماهی ویاری دریای خزر است که جمعیت آن هم بر این اساس به شدت کاهش یافته. اما در شرایطی که ایران تنها یکی از 5 کشور حاشیه دریای خزر است، نقش کشور در این حوزه چقدر بوده؟ غلامرضا رفیعی:
تنها راه چاره این هستش که کشورها بشینن و با تکثیر تصادفی و مصنوعی در واقع ماهیان خاویاری رو تکثیر کنن، به یه وزنی برسونن و رها بکنن، یا اینکه در حوزه‌ای مثل حوزه شمال شرقی ایران، سمت بندر ترکمن و آقلا اینها در واقع سیرنچینگ رو در واقع انجام بدن و اونجا بعد ماهیان رو تکثیر کنن، بچه ماهیان رو به یه وزنی برسونن و اونها رو رها بکنن در حوزه و کنترل بکنن، یا اینکه زیستگاه‌های در واقع خاصی رو ایجاد بکنن حفاظتی.
این استاد دانشگاه تهران در ادامه توضیح می‌دهد که از جمله عوامل کاهش دهنده جمعیت ماهی خاویاری، صید قاچاق این گونه است.
با این وسعت دریای خزر و نیروی انسانی که ما داریم بسیار سخت است. اما خوشبختانه سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات، دانشگاه‌ها فعال هستند و عملا این بحث رو کشوندن تو سیستم های پرورشی و مسیر تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در ایران دنبال میشه. همین الان که من تو ماشین داریم یه جایی رو بازدید بکنیم برای همین قضیه اتفاقا.
اصغر عبدالی در بخش دیگری از گفتگوی اخیر خود به مسئله صید ترال هم پرداخته. این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفته که یک کشتی در طول 5 یا 6 کیلومتر حرکت می کند و توری عظیم را با خود می کشد. در این فرایند به گفته آقای عبدالی هزاران متر مربع از بستر دریا تخریب می شود و گونه های مختلف در این تورها گرفتار و نابود می شوند. از دیگر سو غلامرضا رفیعی میگوید انجام صید ترال در ایران به صورت کنترل شده انجام می شود.
ما صیدمون کاهش پیدا نکرده و علت داره اون در جنوب رو من عرض می کنم. علت این هم نیستش که ما به آبهای آزاد هست، دریای عرب هست، اون سم خود خلیج فارس هست با اون وسعت و سیستم های در واقع کنترلی اعمال شده، میزان صید مشخصه. قاعدتا ما برای صید ماهیان مختلف ابزارهای مختلف رو داریم. ترال کفکش قاعدتا برای صید بسیاری از ماهیان میتونه مشکل ساز باشه. ترال میانی باید باشه یا پورساین باشه، در واقع تورهای بشقابی هستش که دو دریا قرار میگیره و ماهی رو محصور میکنه. فناوری جدید هستش که گله های ماهی رو ردیابی میکنه وقتی صید انجام میشه. در این حال فناوری میتونه بیاد جزایر، زیستگاه‌های مصنوعی، مناطق حفاظتی رو ایجاد بکنه که در واقع در این مناطق کاملا کنترل شده در واقع بهسازی طبیعت صورت میگیره و خب ماهی‌ها میتونن اونجا تکثیر کنن و انتقال پیدا کنن به بخش‌های مختلف. اتفاقی که افتاد این بود که ما وقتی این رو اطلاعات عضو میخوان نادرستی رو مطرح کردیم و متاسفانه قدغن شد، صیادای میگو بیکار شدن و کشورهای دیگه در حوزه خلیج فارس، کشور همسایه، میگویی که متعلق به ایران بود رو برداشت کردن. پس کار استانداردی ما انجام ندادیم.
با این همه آقای رفیعی میگوید به باور او هشدار درباره کاهش برخی منابع آبزی پذیرفته است اما نمیتوان آن را تأمین داد.
این که ما از تورهای از روشهای صید استاندارد گاهی مواقع استفاده نمی کنیم، این رو من میپذیرم به عنوان یه تخلف. اما اینکه این در کل در واقع مجموعه عمل کرد اتفاق بیفته رو نمیتونم بپذیرم. نکته ای هم که وجود داره اینه که شما در هر صورت هر صیدی انجام بدی از دیدگاه اکولوژیک صدمه خواهید زد. صدمه به معنی این هستش که ممکنه گناهایی هم به صورت تصادفی در تور شما قرار بگیره. اما این که اختصاصا در کل حوزه با تقسیم بندی ها این مشکلات ایجاد بشه اینطور نیست.
آنچه مشخص است به ظاهر وضعیت منابع آبزی در ایران را نمیتوان جدا از دیگر مسائل زیست محیطی کشور دانست. موضوعی که مانند مدیریت منابع آبی و مقابله با جنگل زدایی و انقراض گونه‌های جانوری نیازمند توجه و سرمایه گذاری فوری است.
یک نگرانی دیگه هم اضافه شد به نگرانی های ما و اون هم ته کشیدن ذخایر آبزیان هست، در گزارشی که از هومن عسکری شنیدیم. اما بریم و بپردازیم به یک نام بزرگ، جلال متینی، که روز دوم بهمن ماه اعلام شد که درگذشته. استاد برجسته دانشگاه، پژوهشگر نام‌آور، شاهنامه شناس و مصحح متون کهن فارسی در 96 سالگی دور از دیار خودش که به اون عشق می‌ورزید چشم از جهان فرو بست. تورج عطابکی استاد تاریخ از هلند با ما هستند که آشنایی هم با آقای متینی داشتن و قراره که در این باره بیشتر صحبت بکنیم. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. اولین پرسش برای من اینه که در اطلاعاتی که منتشر شده اشاره میشه به اینکه آقای جلال متینی 30 دی ماه 1403 درگذشتن و خبر درگذشت ایشون 2 بهمن ماه 1403 با این فاصله منتشر میشه و رفته رفته در شبکه‌های اجتماعی حالا عکس‌های ایشون میاد و برخی نوشته‌هایی رو می‌نویسن. این فاصله، این بی‌خبری ما از افرادی با این نام بزرگ در کنارمون نشون دهنده چیه؟ و بعد بریم وارد ماجرای آشنایی شما با آقای متینی بشیم و کارهایی که انجام دادن.
خب متاسفانه وضعیتی که به سراغ بسیاری از اهل قلم، اهل پژوهش در غربت میاد، سرنوشتشون رو چنین رقم میزنه که در تنهایی، در گمنامی، در از این جهان در حقیقت خداحافظی کنند و برند. در مورد آقای جلال متینی هم در حقیقت این مصداق داره. متاسفانه سالهای آخر عمرشون رو در تنهایی سپری کردن، دوستان کمتری داشتن. اون زمان که ایشون نشریه ایران شناسی رو منتشر میکردن، حلقه ای از دوستان بودند کنار ایشون و جلساتی داشتن در حاشیه بحث و فحص راجع به ادبیات، راجع به انتشار این نشریه و از این دست. اما وقتی که نشریه ایران شناسی در حقیقت عمرش به پایان رسید، از این جمع در حقیقت چیزی به جا نموند و به همین خاطر هم متاسفانه مرگ ایشون با تأخیر به آگاهی مردمان رسید.
حالا یه اشاره شما الان کردید خیلی جالبه که ما باید کدوم جلوه تأثیرگذاری آقای متینی رو ببینیم. اون 17 سالی که ایشون در دانشگاه فردوسی بودن و بعد توسط انقلاب اسلامی بهمن 57 به کارشون پایان داده شد، یا باید بیایم اون قسمتی رو که بردن بیرون از ایران و همچنان بهش تداوم دادن که الان شما گوشهشو بهش اشاره کردید، اون رو مد نظر قرار بدیم در مورد تأثیرگذاری جلال متینی؟
ببینید، من یه پیوندی بین جلال متینی جوان میبینم و جلال متینی میانسال و جلال متینی کهنسال. ایشون دوران تحصیل دانشگاهیشون رو در اون فضای بسیار ملتهب سیاسی دهه 1320 ایران گذروندند. احزاب سیاسی، سازمانهای سیاسی، فضای دانشگاه به جد سیاسی، اما ایشون به سراغ احزاب و سازمان‌های سیاسی نرفتن، نه حزب توده، نه جبهه ملی و از این دست، و کنار موندن و بیشتر تعین داشتن، تعلق خاطر داشتن با نظام موجود. به همین خاطرم بعد از پایان تحصیلاتشون، به دست آوردن درجه دکترا، وارد فضای آموزشی شدن، حتی رفتن تا اونجایی که رئیس دانشکده ادبیات فردوسی مشهد شدن، رئیس دانشگاه شدن، پیشنهاد شد به عنوان عضو فرهنگستان زبان ادبیات ایران و از این دست. و این در حقیقت نوعی شناسه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آقای جلال متینی رو در حقیقت نشون میده. وقتی هم که به خارج اومدند، تلاش کردن همون راه رو ادامه بدن و به جا به جا در کارهاشون که شما نگاه میکنید میبینید که اولا اون فضای تحقیق و پژوهش دانشگاهیشون رو که روی ادبیات کلاسیک و به ویژه این بخش منصور نثر دوره کلاسیک بودش ادامه میدن، کار میکنن، تصحیح متن میکنن و از این دست. و در کنارش وقتی به خاطرات خودشون برمیگردن، به گذشته خودشون برمیگردن، تعلق سیاسی خودشون رو یا تعلق اجتماعی خودشون رو به نوعی نشون میدن. ایشون هیچ از این انقلاب، در حقیقت انقلاب 57، جزند دیدند، ضرر دیدند، مجبور به جلای وطن شدند. شورای انقلاب فرنگی ایشون رو از دانشگاه اخراج کرد و ایشون هیچگاه این در حقیقت این رو قبول نکردند و نبخشیدند به ارباب قدرت در ایران. به همین خاطر هم وقتی به خارج از ایران اومدن، اینجا و اونجا در کنار در حقیقت گرداندن نشریه‌هایی چون ایران نامه نخست و بعد به ایران شناسی، تلاش می‌کردند چهره متفاوت‌تری از اون چهره‌ای که معمولاً در فضای سال‌های نخست بعد از انقلاب در اروپا و امریکا ارائه می‌شد ارائه بدن، و بعد کارهای آخرشون هم در حقیقت مصداق همین برداشت متفاوتشون از فرهنگ سیاسی ایران.
سپاسگزارم از شما تورج اتابکی که با ما همراه بودید، استاد تاریخ از هلند که همنشینی هم با جلال متینی داشتند. جلال متینی بسیار داره برای گفتن، حتی خاطراتش از علی شریعتی هم خواندنیه برای اون عده‌ای که دوست دارند دنبالش کنند. و اما یادی کنم از شاعر مورد علاقه آقای متینی، نادر نادرپور، که گفته بود کهندیارا دیار یارا، در از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر گریزم کجا بمانم.